أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله چهار مربوط بود به شرط زمان عامل در عقد مضاربه. اونطور که قبلا توضیح داده شد، این شرط زمان یا به نحو اشتراط زمان یا علا نحو شرط نتیجه هم یا علا نحو شرط فعل. شرط نتیجه به این معنا که در ضمن عقد مضاربه شرط بشود که عند الطلب عند الخساره عامل ضامن باشد، خود زمان کون و تلف علا عهدتهی شرط شده باشد. فرض دوم اینه که شرط شرط فعل باشد، یعنی زمان شرط نشده بلکه تدارک خسارت شرط شده. اگر خسارتی پیدا شد یا مال مضاربه رأس المال تلف شد، عامل مضاربه از مال خودش تدارک بکند این خسارت واقع شده را. خب دو نه تصویر داشت این شرط، به خاطر اینکه شرط به دو نه متصور بود بنا شد که بس در دو قسمت و در دو موضع مطرح بشه. موضع اول بحث از حکم اشتراط زمان به نحو شرط نتیجه، موضع دوم هم حکم اشتراط زمان به نحو شرط فعل. در موضع اول که اشتراط زمان به نحو شرط نتیجه باشه که مشهور در کلمات هم این که این شرط شرط بله صحیحی نیست، شرط باطل هست، در مقابل بعضی قائل به صحت این شرط شده. خب در این موضع اول وجوهی مطرح شده برای بطلان این بله بطلان این شرط. البته اقوالی که قبلا مطرح شده بود در همین موضع اول، یه قول این بود که هم خود مرحوم سید صاحب الوه اختیار کرده بود که هم عقد صحیح هست هم شرط صحیحه. قول دوم این بود که شرط باطل هست ولی عقد صحیح هست. قول سوم اینه که نه، شرط باطل است و عقد را هم باطل میکنه. عقد مضاربه دیگه به عنوان عقد صحیح نیست. حالا در این قسمت برای قول به بطلان شرط وجوهی ذکر شده که این وجوه را بعضی از این وجوه خونده شده تا بحث در بعضی از اینها ناتمام مونده که باید تکمیل بشه. در مجموع برای بطلان شرط در همین موضع اول که شرط نتیجه هست به چهار وجه می شود استدلال بشه. این به حسب مقتضای قاعده با توجه به اونچه که در کلمات اومده، در آخر این بحثم جای این داره که به مقتضای روایات خاصه بحث بشه که آیا این به مقتضای روایات خاصه حکم این شرط چیزی غیر از اونی میشه که مقتضای قاعده مقتضای قاعده نتیجه میداد، یا اینکه نه همون هست، چیزی عین همونه یا مباین و غیر او هست. حالا در بحث به مقتضای قاعده وجوهی که برای بطلان این شرط شرط نتیجه ذکر شده که در مجموع چهار وجه. وجه اول این بود که این شرط که نوع معلقین بر عرضه این را قبول کردن، این بود که این شرط مخالف این شرط صحیح نیست، باطل هست، چون مخالف با حکم شرعی ثابت در مضاربه هست. عقد مضاربه حکمش این هست که عامل زمانی نداشته باشه. چون حکم شرعی ثابت در مضاربه این هست، پس اگر در ضمن عقد مضاربه چنین شرطی بیاد، این میشه شرطی که احل حرامن و حرم حلالات، که شرط مخالف با حکم شرعی میشه. وجه اول این بود که در این وجه بله بحثای مطرح شده، یک قسمتی مونده که حالا دوباره برمیگردیم. وجه اول این بود. وجه دوم بله عبارت از این بود که در کلمات وجه دوم این بود که این که در کلمات متقدمین این وجه اومده، مثل مرحوم علامه و مرحوم محقق ثانی این وجه اومده، این بود که این شرط مخالف مقتضای عقده، منافی با مقتضای عقده، به شرط منافی با مقتضای عقد شرط باطلی است. این وجه دوم بود که بحث از اینم گذشت. وجه سوم رو بحث میکردیم. وجه سوم وجهی بود که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب اجاره ذکر شده، در اینجا مطرح نشده، ولی در کتاب اجاره در شرط زمان مستأجر نسبت به عین مستأجر، در اونجا این وجه را ایشون مطرح کردن. اون حاصل اون وجه این بود که شرط زمان چون از قبیل شرط نتیجه هست و این نتیجه هم در اختیار مشروط و علی نیست، در اختیار متعاقده نیست، نتیجه چیزیست که راجع به شارع هست، ضامن بودن یا ضامن نبودن امریست که یرجع الی شارع، در اختیار متعاقده نیست، تحت سلطان متعاقده نیست. چون تحت سلطان متعاقده نیست، روی این حساب این شرط در ضمن عقد اگه واقع بشه شرط باطلی میشه. وجه بطلانش اینی که چیزی را مشروط و علی به عهده گرفته که در سلطنت، در دائره سلطنت او وجود نداره. با توضیحی که در همون کتاب اجاره ایشون فرمودن، شرط نتیجه در جایی صحیح هست که اون مضمون شرط امری باشه قابل در اختیار مکلف باشه، قابل ایجاد از ناحیه مکلف باشد، و قید دومش اینه که و شارع برای ایجاد او سبب خاصی قرار نداده باشه. ولی اگر مضمون امری باشه که قابل ایجاد از ناحیه مکلف نباشه، یا قابل ایجاد از ناحیه مکلف هست ولی سبب خاصی براش شارع قرار داده، مثل طلاق و نمیدونم نکاح اینها، که سببش، سبب ایجاد طلاق و نکاح عقد لفظی هست، مثلا یا صیغه طلاق، صیغه ایقاع به لفظ، نه از راه شرط، لفظ خاص را احتیاج داره، اون موارد شرط میشه، شرط نتیجه میشه شرط باطل. بعد ایشون فرموده که در مورد زمان چون ضامن شدن و ضامن نبودن از دایره سلطنت متعاقدین خارج هست، به عنوان شرط نتیجه این شرط باطله. این و خود وجه سوم این بود. نسبت به این وجه سوم در کلام بله بعض الاعلام مناقشه شده در این وجه، بله مناقشه شده بود به دو امر مناقشه شده. امر اول این بود که این شرط زمانی را که در عقد مضاربه گنجنده میشه، این شرط زمان بر نمیگرده به این که خود متعاقدین تشریع کرده باشن زمان را، بلکه این شرط زمان در حقیقت باعث این می شود که استیمان که در عقد مضاربه وجود دارد استیمان قید بخورد. استیمان که قید خورد، مال از امانی بودن خارج میشه. از امانی بودن که خارج شد، خود حدیث علالیت و قاعده زمان بلیت اختزاء زمان را داره. زمان به استناد به قاعده زمانیت هست، نه از باب تشریع متعاقدن تا شما بگید که زمان که متعاقدن که نمیتوانن زمان را تشریع بکنن، زمان امریست راجع به شاره. زمان زمانیده، نه زمان حاصل به تشریع متعاقده. این مناقشه اول بود. مناقشه دوم این بود که حتی اگر ما قبولم داشته باشیم که از راه، یعنی از نقطه اول رفعیت بکنیم، میگیم نه، خود زمان به عنوان نتیجه امریست که قابل ایجاد از ناحیه مکلف هست و شارع هم سبب خاصی برای او قرار نداده، با شرط قابل ایجاد میشه. میشه مثل وکالت. حال زمان حال وکالته. همونطور که توکیل امریست که ایجاد او انشاءن به در اختیار مکلف هست و سبب خاصی شارع برای ایجاد او قرار نداده، روی حساب از طریق شرط ضمن عقد هم وکالت ایجاد میشه، زمان هم مثل همین میشه، زمان هم مثل وکالته. این دو تا مناقشه بود که بعض الاعلام در این قسمت داشتن. نسبت به این دو ام، دو تا مناقشه بیان شد، اشاره شد که حالا یه قسمتش رو عرض کردیم، بقیش مونده بود که این دو تا ام به عنوان مناقشه نسبت به وجه سوم، وجه بطلان شرط، نمیتونن قرار بگیرن. نسبت به امر اول که بله اینجا زمان حاصل در بین از باب زمان ید هست، نه از باب این که انشاء زمان به وسیله، نه از باب اینی که زمان با انشاء متعاقدین ایجاد شده، این قسمت را دادیم که این حرف تمام نیست، به جهت این که مطلب که این زمان به عنوان قید برای عز قرار بگیره در صورتی تمام هست که امر زمان رفعن و وضعن به ید متعاقدین باشه و راجع به شارع نباشه. ولی اگر گفتید که زمان امرش منوط، امرش در اختیار شارع است، کجا ضامن باشه کجا ضامن نباشه چیزیست که یرجع الی شارع، دیگه به عنوان قید برای ارث نمیتونه قرار بگیره. این اصل جواب بود. اینجا یک دفاعی از این مناقشه شده بود که دفاع این بود که ما زمان را از راه انشای متعاقدن که بنا نبود پیش بیاریم، نتیجه بگیریم. اثبات زمان از جهت این نبود که با شرط بخواهد حاصل بشه، تا شما اشکال بکنید که غید اگر ممضا نباشد شرعا، غید اگر امری باشه که در اختیار متکلف نباشه، تقیید اذ به اون معنا نداره. ما میخواستیم زمان را از این، از راه زمانیت درست بکنیم، از راه وقوع ید بر او درست بکنیم. خب این وقوع ید موجب زمان هست الا در موارد امانی بودن. علی حال این شخص اذنش را و استیمانش را مقید کرده که من از میدهم در تجارت و تو امین در تجارات هستی و ولی به شرط این که عند تلف مال من هدر قرار نگیره، هدر نباشه، بلکه تو متعهد به ادا، متعهد به بدل این مال باشی. اونی را که ادعا شده در مناقشه این بود که این، بله، اونی که ادعا شده در مناقشه این بود که خود استیمان به اذن در مورد اتجار مقیده. حالا این غیر را ولو شارع قبول هم نداشته باشه، ولی تقیید اذن اثر خودش را میذاره، نظیر اونچه که در تخلف شرط، شرط فاسد در معاملات گفتن اگه کسی در معامله شرط کرده که مشتری شراب بخوره، ولو این شرط شرط فاسد هست، ولی تخلف این شرط فاسد هم موجب خیاره، چون علایالن اون بنده خدا آمده که از روی اسیان و نافرمانی این شرط را گذاشته، علایالن التزام خودش را به عقد بی معلق کرده است، مقید کرده است بر خوردن شراب توسط مشتری، ولو نباید این کار را انجام میداد، ولی حالا که التزامش را مقید کرد در صورت تخلف شرط دیگه التزامی در کار نیست، حق خیار دارد. غید ولو غیر ولو مشروع نباشد، ولی اثر خودش را در تقیید التزام، در تقیید اذ میذاره. در جواب اول، در امر اول بنا شد زمان، زمانیت باشد، وقوعیت موجب زمانه، با این تقریب که ید موجب زمانه الا مال استیمان، مالک در مضاربه، مالک رأس المال گفته که من تو را امین قرار میدم، ولی امین بودن تو و استیمان در مورد مقید به اینه که مال من هدر نباشد، مال من هدر نباشد. خب اینجا این استیمان وقتی که مقید بود، نتیجه اینه که علا تقدیر طلب، علا تقدیر طلب در این فرد دیگه استیمان در کار نیست. استیمان که در کار نبود، وقوع ید بر مال غیر موجب زمان میشه. این دفاعی بود که از این نسبت به این جواب مناقشه شده بود. در جواب از این دفاع و اشکالی به این دفاع گفته شده به این که ولو این دفاع اشکال را به صیغه اول رفع میکنه، ولی این در صورتی است که اذن از جهت، از این جهت زمان و عدم زمان قابلیت تغییر را داشته باشه. ولی اگه کسی در اینجا برگرده بگه اذن به ملاحظه این حیثیت، امرش دائر بین وجود و عدمه. به هر حال این بنده خدا یا اذن در اتجار میده یا نمیده. حالا که اذن در اتجار داد دیگه معنا نداره، هم اذن در اتجار بده و بگه اذن من در اتجار مقید به اینه که مالم هدر نباشه. این هدر بودن و هدر نبودن چون امر خارج از اختیار مکلفین هست، خارج از اختیار متعاقدین هست، معنا نداره اذن مقید به این باشه. تقیید اذن فی نفسی معنا داره، ولی نسبت به شروط دیگه در مضاربه درسته. شرط این که در بلد فلانی تجارت بکن، یا شرط این که در زمان فلانی در روز جمعه در بازار فلان تجارت بکن، اینها میتوانند به عنوان قید برای اذن قرار بگیرن. ولی چیزی که فعل اختیاری مکلف نیست، بالاخره مکلف مالک مال نسبت به مال با توجه به خصوصیاتی که از جهت خارجی این مال در تصرفات داره، یا اذن به اتجار به نحو، یا اذن در اتجار میده یا اذن در اتجار نمیده، دیگه معنی نداره که اذن مقید باشه. این بچه اول امر اول این بود، امر دوم هم که اینجور که ایشون فرموده بودن که ما زمان رو از راه شرع درست میکنیم، چون زمان مثل وکالت هست، یعنی امری که قابل ایجاد از ناحیه مکلف به سبب انشائی هست و شارع هم سبب خاصی برای او قرار نداده. نسبت به این قسمت هم استشهادی که ایشون فرموده بودن این بود که چون فرموده بودن این که انسان مال در ذمه خودش را تملیک به غیر بکنه، این امر معقولی هست، امر صحیح هست. بله، در بعضی از موارد مثل تملیک ابتدایی در هبه، مال در ذمه را آدم بخواد تملیک بکنه، این صحیح نیست، چون هبه قبض احتیاج داره، در مال ذمه که قبضی در کار نیست. ولی تملیک در قبال شیئن مثل معاوضات یا در قبال عمل مانعی از صحت نداره، این در اختیار صاحب ذمه هست. شخص میتواند این اون نسبت به ذمه خودش که حق تصرف داره این را تملیک به غیر بکنه. خب در مورد در غیر تملیک ابتدایی زمان از همین قبیل هست، در خود عقد زمان به همین نحوه، کسی که عقد زمان یعنی عقد زمان شرعی کسی مدیون به دیگری بوده، شما وقتی ضامن او میشید این معناش این میشه که اون دین را، اون ما فی ذمه مدیون تا حالا ملک او بوده، الان شما به این طلبکار تملیک میکنید اون مقدار از مال را. اگه این 1,000,000 بدهکار بوده زید به عمرو، 1,000,000 بدهکار بوده، شما ضامن به عقد زمان شرعی ضامن برای زید شدید، معناش اینه که شما تملیک کرده اید 1,000,000 را به اون عمرو که طلبکار باشه. روی حساب که بله عقد زمان شرعی هم در حقیقت نقل ذمه از نقل مال من ذمتن الی ذمه شخص آخره. تا حالا این بدهکار مدیون بوده و مال در ذمه او ملک امر بوده، از حالا به بعد ملک شما شده. در عقد زمان شرعی فرموده به این نحوه، این تملیک مال فی الذمه به مشکلی نداره. در زمان اعیان خارجی هم به همین نحوه، زمان عین خارجی اگه شخصی نسبت به عین خارجی که مربوط به دیگری هست ضامن شده، معناش اینه که من تملیک کرده ام بدل این را علی تقدیر تلف، بدل او را به شما تملیک کردم، متعهد شده ام به این که در ذمه من قرار بگیرد بدل این عین خارجی. خب چطور در اون موارد به حسب مقتضای قواعد اولیه تصحیح می شود عقد زمان؟ در باب شرط زمان هم مسئله به همین نحوه، که در حقیقت در شرط زمان هم این کسی که ضامن شده است یعنی عامل مضاربه تملیک کرده است بدل این رأس المال را اندت طلب، و این شرط زمان سبب تحقق این نتیجه میشه. پس علل قاعده ما میتوانیم از راه شرط زمان نتیجه بگیریم که این در طلب عامل مضارب ضامن. این امر دوم که به عنوان مناقشه در کلام مرحومای خویی ذکر شده بود این مطلب بود. نسبت به این مطلب اشکالی که وجود داره عبارت از اینه که بر اساس اون مقدمه و قاعده‌ای که در کلام مرحومای خویی ذکر شده، شرط نتیجه در جایی صحیح هست که اون نتیجه در اختیار مکلف تحت سلطان متعاقدین باشه. من به اینکه شارع اجازه ایجاد او را داده باشه و سبب خاص را برای او قرار نداده باشه. خب اینجا با این امر دومی که شما به عنوان مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر کردید برمیگرده. مرحوم آقای خویی میفرماید که اینجا چون اونی که نتیجه هست زمان هست، امر زمان چیزی است که به عهده چیزی است که در اختیار مکلف نیست، امر ضامن شدن نسبت به اعیان چیزی است که در اختیار مکلف نیست، این حکم شرعی مربوط به اعیان هست در اختیار مکلف نیست. چون امر شرعی در خارج از قدرت مکلف هست، بنابراین شرط اول صحت شرط نتیجه اینجا وجود نداره، مفقوده. شرط اول صحت شرط نتیجه اینه که مضمون در اختیار مکلف باشه، در اختیار متعاقدین باشه. این زمان نسبت به اعیان اینجور نیست، زمان نسبت به اعیان امرش به ید مکلف نیست. موضوع زمان اگر محقق باشه حکم زمان میاد، اگر موضوع محقق نباشه دیگه مکلف مستقلن نمیتونه این را ایجاد بکنه زمان را. جواب مرحوم آقای خویی از این مناقشه اینه، بله، این که شما برای توجیه این که در اختیار مکلف هست استشهاد فرمودید به اون موارد، نسبت به این استشهاد ممکنه اشکال بشه که این استشهاد تمام نیست. بله فی نفسی قبول داره مرحوم آقای خویی که تملیک مال به غیر، تملیک مال در ذمه به غیر فی نفسی امر صحیح هست، حالا چه در بله در معاملات، چه در بیع، چه نسبت به عمل که این مال در ذمه را با عمل تملیک بکنه، مثل اینکه کسی دیگری را اجیر میکند که این بله اجیر میکند که این کار را انجام بده. در عقد اجاره بر اعمال که بنا غیر بنا را اجیر میکنه، عمل را از او میگیرد مستاجر در مقابل مثلا اون پولی که به عنوان اجرت به او تملیک میکنه. تملیک مال در ذمه فی نفسی صحیحه در جایی که در معاوضات باشه، در غیر معاوضات هم در عقد زمان شرعی، در عقد زمان شرعی که از مصادیق نقل ذمه، نقل دین من ذمتن الى ذمتن هست، این رو هم مشکلی در بین نیست. و همینطور هم به این هم عطف میشه، مورد دیگه هم در باب چیز داریم، در باب بله در باب زمانات داریم که ازش تعبیر میکنن به زمان عقلایی. در زمان عقلایی همون زمانهایی که الان در وام گرفتنها مرسوم هست، کسی دیگه ضامن میشه برای دیگری، این از موارد عقد زمان شرعی نیست. این دو نیست که اون وام دهنده بله مالک مال در ذمه وام گیرنده نباشه، بلکه مستقیما به ضامن مراجعه کنه. نه، اون که دیگه وام گرفته، قرض گرفته، او مدیونه، الان هم ذمه او مشغوله، منتها اون کسی که ضامن شده زمان او زمان نسبت به ادا هست. یعنی علا تقدیری این که او نداده، مدیون اولی مال را نداده، دین را نداده، او متعهد نسبت به ادا میشه. روی این حساب وقتی که بعد از اینم که ادا کرد میره از اون مدیون پس میگیره. و بله ولی قبل از این که در ابتدای امر اون طلبکار که قرض دهنده باشه، او حق نداره به این ضامن مراجعه بکنه. برخلاف زمان شرعی. در زمان شرعی چون نقل ذمه، نقل دین از ذمه به ذمه است، مستقیما به اون ضامن مراجعه میکنیم. ولی در زمان عقلایی اینجور نیست. در زمان عقلایی نقل ذمه در کار، نقل دین در کار نیست، نقل ال از ذمه در کار نیست، بلکه اون نهایت کاری که کرده اینه که متعهد به ادا این شده در تقدیر خاصی. چون این زمان امر عقلایی هست، مورد سیره عقلایی هست و شارع هم نسبت به این ردی هم نکرده، گفتن ما ملتزم میشیم که این نقل از زمان هم صحیحه. ولی صحت زمان در اینجا به این معنا نیست که تملیک شده است از الان، تملیک از الان محقق شده. علایالن تملیک مال در ذمه را، تملیک مال ذمی به غیر را، چه در معاوضات چه در غیر معاوضات، در جایی که در جایی که مورد سیره عقلایی باشد می شود قبول کرد، ملتزم به اون میشیم. ولی در جایی که مورد سیره عقلایی نباشه، خود این مورد سیره عقلایی نباشه، تملیک در ذمه در اون موارد دلیل بر صحت نداره. در محل بحث، در مقام بخوایم تطبیق بکنیم، در مقام عامل مضاربه ضامن شده، میخواد ضامن بشه. زمان در این عامل مضاربه را شما فرض کردید که از باب تملیک مال در ذمه است. این تملیک مال در ذمه در این موارد اگر دلیل لفظی نداشته باشه یا دلیل یا سیره یا غیر مردوع نداشته باشه، وجهی برای التزام به اون نیست. علاوه بر این که همونطور که در بحث بعدی مطرح میشه، خود قائل هم ملتزم شده به این که از ادله خاصه استفاده میشه که شارع رد کرده از این. حتی اگر سیره یا عقلایی هم باشد، شارع این نحوه تضمین را قبول نداره. پس مناقشه دوم که فرمودن ما از راه این بله زمان عقدی به ایجاد زمان به وسیله شرط زمان، به خاطر اینکه زمان از سنخ وکالت هست که در اختیار مکلف هست و شارع سبب خاص قرار نداده، از این را درست میکنیم. اشکال اینه که با توجه به مقدماتی که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده، ایشون نمیتونه ملتزم به این بیان بشن، چون در این موارد ولو تملیک مال تملیک مال ذمی به غیر فی الجمله قبول دارن، ولی نسبت به مواردی که یا دلیل لفظی بر او قائم شده یا مورد سیره یا عقلایی باشه، ولی جایی که مصداقی هیچ کدوم از این دو نباشد، این را ایشون قائل به این نیست. پس نمیشه از راه ادعا شما در صورتی درست میشه که ما نسبت به زمان علل اطلاق قائل بشیم که زمان به هر نحو در اختیار مکلف هست و قابل و شارع هم سبب خاص قرار نداده. این مدعا تمام.
این ایشون باید اثبات بکنه یا نفیش، یعنی کدوم در ذات شک اصل کدوم کنه؟ آقای خب بعد دارم میفهمون که چیز دیگه، هم اطلاقات ادله شروع بود. اگر شما میخواد ثابت کنید این سبب خاص میخواد، دلیل باید بیاریم، بله دلیل نداشته باشیم میگیم مهمه ادله عقود یا
نه فهمون این که سبب خاص میخواد یا سبب خاص نمیخواد، از یه مطلب مرتبه قبل از این، اینی که اصلا در خیال مکلف هست یا در خیال مکلف نیست، این را فرض اینه که ما برای اینکه بخواهیم تصحیح بکنیم این عقد را، این دقیقه زمان را ایشون گفت از راه زمان عقدی درست میکنیم به واسطه عقد زمان، منتها عقدی که از راه شرط درست میشه، سبب شرط، چون شارع سبب خاص قرار نداده با شرط هم قابل ایجاده. ما اگر بخوایم این رو درست بکنیم، باید اثبات بکنیم که این در اختیار مکلف هست، تحت سلطان مکلف هست، تا بتونیم به ادله صحت عقود تمسک بکنیم این رو بیاریم. ولی اگر این رو احراز نکردیم که در اختیار مکلف هست، حتی اگر شک در این داشته باشیم که در اختیار مکلف هست یا امرش راجع به شارع هست، دیگه نمیتونه بعد لی وفای به عقد و لزوم عقد بتونه تمام
شد. از لی سلطنت یعنی این که اختیارش در توشون ذمه مکلفه، این که میخوام بگیم این در اختیارش نیست باید اثبات بشه. چرا اون طرفش میگیم احراز لازم داره؟ اصلا اینکه مکلف میتونه
برای عقد زمان این زمان از رای عقد، زمان از رای عقد که تفهیم میشه تنفیذ میشه با تمسک به ادله صحت عقود دیگه. اگر ادله صحت عقود در جایی شامل میشه که اون مورد صلاحیت انشاء را داشته باشه، اگر ما گفت این را فرض کردیم که احتمال دادیم که همون که ظاهر ادله اینه که در خصوص مقام حداقل اینه که این امریست که راجع به شارع هست، اگه احتمالی این رو دادیم دیگه شرط صحت تمسک به اطلاقات اینجا وجود نداره، باید احراز موضوع بشه تا بتونیم به اطلاقات تمسک بود. این وجه دوم بود. وجه سوم بود. وجه چهارمی که اینجا برای بطلان این شرط زمان به نحو شرط نتیجه گفته شده، وجهی است که از کلام مرحوم بوجیدی در تعلیقه بر عروه استفاده میشه که مرحوم سید در متن عروه فرموده که در مسئله دو وجه و دو قول اقوا صحت هست. مرحوم بوجیدی در تعلیقه فرمودن که بله ثانی هو الاقوا، یعنی عدم صحت بطلان این شرط اقوا هست. بعد در دنبال عبارت اینجور فرمودن که بل اشتراط و کون الخسارت عن العلل عامل که انهو اشتراط لامر غیر معقول. فرموده اصلا این شرط، این نحو اشتراط غیر معقوله. وقت غیر معقول بود معلومه که قابلیت صحت را نداره، باطل هست، بلکه اصلا غیر معقول هست. این نحو اشتراط که اشتراط زمان عامل باشه، این اشتراط امر غیر معقول هست. عبارت مرحوم آقای بروجردی این به نظر میرسه که مراد مرحوم آقای بروجردی در این عبارت همونی باشه که در کلام مرحوم آقای خویی در وجه ثالث بیان شده، به جهت اینکه بله این که خسارت بر عامل باشه یا نباشه این که امری نیست که در اختیار مکلف باشه، بلکه خارج از قدرت مکلف، خارج از سلطان مکلفه. چیزی که خارج از سلطان مکلف هست این رو بخوان در اختیار، این رو به عنوان شرط در ضمن عقل بذارم، این اشتراط امر غیر معقوله. و حسب ظاهرن فرمایش مرحوم آقای بروجردی همون مطلبی است که توضیح در کلام مرحوم آقای خویی اومده که شرط اینجا اونی که شرط شده است نتیجه است، نتیجه حکم شرعی است راجع به شارع، در اختیار مکلف نیست که بخوان این را شرط بکنن. ولی در کلام بعض اعلام فرمودن که مراد مرحوم آقای بروجردی باید این باشه، تفسیر می شود کلام ایشون به این بیان که ایشون فرموده بعد از اینجا شرط زمان شرط غیر معقول. چرا؟ به جهت اینکه وقتی که این مال ملک کیه؟ ملک خود صاحب رأس الماله، ملک عامل که نیست. وقتی که ملک عامل نبود، ملک خود اون شخص بود، معنا نداره که ما قائل به این زمان عامل بشیم. چون مال ملک خود مالک هست نه عامل، وقوع خسارت و تلف علی العامل و لا علی المالک این امر غیر معقول است، مگر اینکه کسی ادعا بکنه که آنن ما قبل از تلف این مال به ملک عامل منتقل میشه و از کیسه او خارج میشه، و الا اگر رأس المال به ملک عامل باقی باشه، به ملک مالک باقی باشه، در ملک عامل واقع نشه، این معنا نداره که عامل رو شما ضامن میدونید. این ممتنع هست زمان عامل نسبت به مالی که ربطی به او نداره. وجه عدم معقولیت اینه، چون فرض شده است در مضاربه، مفروض در مضاربه اینه که مال به ملک مالک باقیه، به عامل منتقل نمیشه. با فرض این که مال به ملک عامل مالک باقیه، معنا نداره که خسارت را شما از عامل بگیرید. فرمودن که مراد مرحوم آقای بروجردی باید این باشه، یعنی ظاهر این، یعنی استظهار اینجور کردن که مراد مرحوم آقای بروجردی اینه. برای این اساس گفتن خب اشکال میشه که این حرف حرف تامی نیست، این اشکال این وجه صحیح نیست، اشکال در حقیقت اشکال لفظی هست. ما اینجا در این که به اصطلاح اگر عنوان خسارت رو، اگر تعبیر خسارت اگر یه جایی به کار بره، کسی بگه کلمه خسارت اقتضا میکنه که تلف در ملک خود اون ضامن بشه. اگه لفظ خسارت هم کسی بگه که اقتضای این معنا داشته باشه، این معنا را داره که مال ملک طالب، ملک من تلف اندهو باشه و الا عنوان خسارت صادق نیست، ما که در لفظ خسارت بحث نمی کنیم. ما میخواد بگیم عملا این ضامن هست به این معنا که بدلش رو بده، مثل قیمتش رو بر اون لازم است بده یا نه. زمان یعنی دادن مثل قیمت بر کون مثل قیمت بر عهده. در اینجا خب چه اشکالی داره که انسان مال ملک او نباشد، ولی در عین حال علا تقدیر طلب خسارت را او بده؟ این که مشکلی نداره. ما روی لفظ خسارت که بحث نمی کنیم، بحث در اینجا اینه که شرط زمان شده، یعنی مالک نسبت به خسارتی که در ملک ما خودش واقع شده، این خسارتی که واقع شده بر ما، بر عامل لازم است که بدل او را بده یا نده. محل بحث اینه. به این ما به لفظ خسارت کاری نداریم تا شما مناقشه بکنید به اینکه لفظ خسارت در جایی صادق هست که عامل مضار، در جایی صادق هست که مال ملک من تلف اندهو بشه، بلو آنن ما، ولی در جایی که ملک نباشه لفظ خسارت صادق نیست. این با توجه به تفسیری که از کلام مرحوم آقای بروجردی شده اشکال شده که این وجه تمام نیست. ولی همونطور که گفته شد ظاهرا کلام مرحوم آقای بروجردی ناظر به این جهت نیست و الا معنا نداره که در باب زمانات بگه که حتما شرط زمان اینه که مال پیشه به ملک او باشه، و الا مورد اصلی زمان که مورد اصلی زمان که ید غیر امانی هست، ید غیر امینه هست، در اون موارد که دیگه ضامن میشه، معناش این نیست که مال در به اصطلاح فی حد نفسهی در ملک او بوده، نه، مال به ملک مقصود و من باقیه، قاصد که قصد کرده مال پیش او تلف شده دیگه. در عین این که مال قبل از اون تلف به ملک او نبوده، ولی زمان به معنای ادای خسارت، ادای بدل به مثل و قیمت معنا داره. یعنی این که کلام مرحوم آقای بروجردی را به این معنا تفسیر بکنیم، این تفسیر بعیدی است، یعنی با سلام نمی سازه، با یعنی بطلانش اونقدر واضح هست که نمیشه کلام مرحوم آقای بروجردی به این معنا هم بکنه. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که در این شرط امام به نحو شرط نتیجه برای چهار وجه ذکر شده بود که در میان این چهار وجه، وجه اول که شرط مخالف، این شرط مخالف با حکم شرعی است، و وجه سوم که این از قبیل شرط نتیجه است، به نتیجه خارج از قدرت سلطان متعاقدینه، این دوتا وجه تمام بود. ولی این وجه های بله وجه دوم که منافی با مقتضای عقل بود که جواب داده شده بود، وجه چهارم که وجه مستقلی نبود اگر به اون نحوی که بعض الاعلام تفسیر کردن به اون نحو ما بگیریم اشکالش واضح هست. عمده وجه اول به وجه دوم. در وجه اول حاصل وجه اول این بود که این شرط مخالف با کتابه، این شرط مخالف با حکم شرعی هست. از این وجه اول مرحوم های حکیم جواب داده بودن به این که بله این مخالف با کتاب نیست. چرا؟ چون این عدم الزمانی که در عقد مضاربه هست از باب عدم الاختزاست.